مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
هفت و سی دقیقه در آینه اقوام عنوان برنامه است که همکارانم برای این ساعت شما در نظر گرفتند به مدت زمان 18 دقیقه نوروز و بهار در مناطق مختلف ایران و اقوام گوناگون و بررسی آداب و رسوم نوروزی در اقوام مختلف کشور موضوع این برنامه است.
در آینه اقوام
به نام او که هرچه هست و نیست از اوست. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا جلالی هستم. افتخار این رو دارم که امروز هم با برنامه در آینه اقوام در خدمت شما باشم. برنامه در آینه اقوام سعی داره که نگاهی داشته باشه به رسم‌های نوروزی. در روزهای گذشته اشاره کردیم به اتفاقهایی که در رسم‌های نوروزی میفته، روزهای پایانی سال نرسیده به در واقع به روز اول فروردین ماه شروع میشه و تا در خود فروردین ماه ادامه پیدا میکنه. در مورد سطح جهانی نوروز صحبت کردیم و تا امروز فرصت کردیم که در مورد دو ناحیه از ایران هم صحبت بکنیم، در مورد آذربایجان و تهران صحبت کردیم. اما امروز میرسیم به خطه سرسبز شمال، گیلان و مازندران که بسیار خطه زیبایی هست. البته همه جای ایران، جای ایران نقاط بسیار زیبایی هست، اما گیلان و مازندران هم در دل خودش، در دل طبیعتش، اگر ما بگذاریم که سالم بمونه، زیبایی های بسیار زیادی داره. در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از پژوهشگران مردم‌شناسی و جناب شبان میرشکری که ایشون هم از پژوهشگران مردم‌شناسی ما هستند. جناب فرامرزی خیلی لطف کردین تشریف آوردین، سال نو رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان ما در اقصی نقاط کشور.
جناب میرشکری خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستم.
عرض ادب دارم و تبریک میگم.
بله.
نوروز رو به همه هموطنان و به ویژه هموطنان گیلانی و مازندرانیمون که امروز میخوایم راجع به اونها صحبت بکنیم. البته این حوزه تخصصی استاد هست و لذت
بله چون خودشون مازندرانی هستن، امروز در واقع شمالی های ما میتونن خوشحال باشن که ما یک نماینده داریم. البته همه ما نماینده تمام مردم ایران هستیم در رسانه ملی، اما جناب فرامرزی خب خودشون مازندرانی هستن. کجا مازندران جناب فرامرزی؟
بین قائمشهر و سوادکوه.
بین قائمشهر و سوادکوه، یعنی شما
در شیرگاه، همونجا که فیلم پایتخت رو ساختن.
به به چه جای خوبی هست. من بارها از اونجا رد شدم. یعنی از بچگی ما چون رفت آمد زیادی داشتیم به استان مازندران، ما اطراف بهشهر یک فامیلی داریم، هی میرفتیم بهشون سر می‌زدیم. از شهر شما بسیار رد شد. خب در مورد مازندران اول شروع بکنیم و بعد به گیلان برسیم که در مازندران، حالا در خود شیرگاه، شما تا چند سالگی اونجا بودیم؟
من تا دیپلم اونجا بودم ولی الان هم هستم، یعنی هم اینجا هستم هم اونجا هستم. هم بودم چون نزدیک هست مسیر.
خود شهر شیرگاه یا روستای؟ روستای. چقدر خوب چقدر خوب. اسم روستا رو میخواییم؟
بله، من جون فامیلی فرامرزی از روستای فرامرز کلا. کلا از کلاته و کلات و آبادی میاد. در واقع اگه بخواییم بگیم همون میگن قاسم آباد، نمیشه فرامرز آباد، حالا میگه فرامرز کلا، در واقع آبادی فرامرز.
به به چقدر جالب، نام بسیار زیبایی هم داره روستای شما. در مورد رسم‌های نوروزی که اونجا اتفاق میافتاده برای شنوندگان بفرمایید، چه کارهایی صورت میگرفته؟
بله، ما اگر بخوایم نقطه در واقع تفکیکی رو بین گیلان و مازندران قائل بشیم شاید چندان نباشه. حالا شما باید میرشکرهایی بهش خواهم پرداخت، چون از لحاظ اقلیم مشابه هستن، فرهنگ مازندران و گیلان تا حدود زیادی شبیه هم خواهد بود. من توضیحاتی میدم و دوستان گیلانی ما متوجه میشن که بسیاری از این رفتارها تقریبا نزدیک به هم است با اندک تفاوتی که خواهد داشت. در اونجا حتی تقویم خاص دارن اونها، تقویم تبری که باز گیلانی ها دارن، یه مقدار با تقویم در واقع ما متفاوت هستش. این ما اون ما اونها هستش، به نام اون ما نامیده میشه. اونها مراسمی که دارن قبل از اون نوروز خان دارن. نوروز خان ها افرادی هستن که میان اشعاری رو در وصف طبیعت و وصف اهل بیت میگن و نوید بهار میدن، به هدایایی میگیرن. اونها میان معمولا وصف ائمه اطهار هستش که بیان میکنن و همینچون از طبیعت و از اینکه صاحب خونه اگر میخوایی در واقع مالت با برکت بشه یه اطعامی به ما بده و این مراسم اجرا میشه. این قبل از نوروز هستش و حالا خونه تکونی ها بقیه موارد هست. اما موقعی که در واقع سال بخواد تحویل بشه، اینها سفره رو که خیلی بهش قداست میدن، تحت هر شرایطی سفره برای همه افراد گذاشته خواهد شد، چه خانواده‌ای که در واقع در سال گذاشته عزیزی از دست دادن چه ندادن تفاوتی نمی‌کنه. سفره‌ای هست و مراسمی که من خدمتتون ذکر می‌کنم، همه افراد این قسمت از کار رو اجرا می‌کنن. یعنی در همه خونه‌ها قبل از این که سال تحویل بشه، فردی که خوش قدم هست در واقع ایشون میتونه خوبی رو در واقع میگه پاش سبک هست، میره در بیرون از اتاق وای میسه، یه قرآنی بهش میدن، میره از شکوفاهای خودش، از شکوفاهای درختان اونجا میچینه و زمانی که سال تحویل شد که الان خب رادیو تلویزیون هست، قبلا میومدن با شلیک تفنگ ها این رو اعلام میکردن. در واقع تفنگ‌های سرپوری بوده که شلیک می‌کردن که سال تحویل شده و این فرد با اون شکوفه‌ای که دستش بوده و قرآن وارد اتاق میشه اول پای سمت راستش میذاره، بعد میره دید و با در واقع روبوسی های اهل خانواده است، چون از خود خانواده هستن ایشون، و این مراسم آغاز میشه و میان و ابتدا دید و بازدید های اولیه انجام میشه. در همونجا دعاها هستش که انجام میشه و باز بقیه مراسمی که باید بهش اشاره بکنیم، من حالا در واقع امیر شکری توضیح خواهند داد، من در ادامهش بقیه مسائلی که در این گذر انجام خواهد شد رو خدمتتون توضیح میدم.
حالا قبل از اینکه بریم سراغ آقای امیر شکری، شما داشتین خیلی زیبا توضیح میدیدین، من که داشتم لذت میبردم. هیچ وقت نمیدونم، حالا دو بزرگوار میتونن صحبت بکنن، نه با فرایست نوروز هیچ وقت دوست داشتین که مثلا برگردیم به سالهای گذشته، نوروز اون موقع براتون جذاب تر بوده یا الان؟
خب نوروز اون زمان به دلیل همون بحثی رو که عرض کردیم، خیلی جمعی بودن مراسم، خب یقینا نه اینکه گذشته گرا باشیم، خود در واقع یک عمل جمعی جشن بود، جذابیت خاص خودش داشت. یعنی امروز حتی در واقع ما حد اکثر افراد میرن خونه برادر و دایی عمو، اون زمان تا فامیل دور نمیدونم این پسر خاله پدر بزرگ من میشد میافتن و حتی قرار نبود که نسبت داشته باشن. همه افراد روستا موظف بودن که در واقع به خونه همه اهالی روستا برن. یعنی خود بنده که اون زمان در واقع دوره راهنمایی، دوره دبستان و دوره دبیرستان، نه من، جوانهای اون زمان خونه همه افراد میرفتن. این فرد میخواست از اقوام باشه، از آشنایان باشه، فقط این که از روست، اون روستا و اون محله هستش، این کفایت میکرد. خب سر سفره هم غذاهای محلی کماج که حالا در جاهای دیگه هم آیم شکرهای شما خواهن کرد که هستش، اونجا هم بوده، بشت زیک که از در واقع شیره خرمالو در واقع درست میشه، این رو غذایی که شیرینی بوده خوشمزه درست میکردن، تخم مرغی بوده و هدیه‌ای که معمولاً به افراد میدادن، معمولاً مهمترین هدیه همین تخم مرغ بود. تخم مرغ‌هایی که حالا بعضی ها رنگی شده بعضی ها رنگی نشده، در هر خونه ده ها و گاو صد میرسید، چون جوونه ها جمع میشدن در قالب 10 نفره 15 نفره میرفتن خونه های دیگران. این که من عرض میکنم به 3-4 دهه قبل برمیگرده، الان دیگه چنین آداب رسومی وجود نداره. خب اونجا صاحب خونه باید به همه این افراد تخم مرغ‌های رو در واقع میداد. اینها یه کار میکردن، بازیشون بود که به عنوان تخم مرغ جنگی میگفتن. تخم مرغ جنگی به این شکل بود که در واقع یه نفر تخم مرغ تو دستش نگه میداشت، نفر مقابل با تخم مرغش رو به تخم مرغ ایشون میکوبید. اگر هر کسی تخم مرغ رو شکست، باید تخم مرغ شکسته خودش رو به اونی که برنده شده میداد. این بازی بوده که بین اونها متداول بوده. و بعد از اون هم که در واقع عروسی های رو مینداختن به این زمان، که چون عروسی ها یا باید تو شهریور انجام میشد یا توی در واقع خودم ایام نوروز، اینم از مناسبت های خوبی بوده که در ایام در واقع نوروز با عروسی های زیادی مواجه بودیم و الان البته هستیم. الان عروسی ها معمولا هم چون همه کارمند و اداری و شاغل شدن، این فرصت خوبی 2 هفته تعطیلات و هم زمان مبارکی است برای جشن ها.
جناب میر شکرایی در خدمت شما هستیم. آیا شما خودتون دوست دارین اون موقع مراسم نوروز رو؟
والله اگه بگم که شما خندتون میگیره، ولی ما هنوزم همون جوریه، ما به سبک قدیم کار میکنیم. آره
چون فرصت نشد ما خدمت شما و پدر بزرگ برسیم، ولی حالا امیدوارم که بشه تا آخر تعطیلات فرصت پیش ما در خدمت شما هم
با این وضع کوشایی که در شما میبینم فکر نمی‌کنم فرصت این اتفاقا بیفته و ما افتخار داشته باشیم خدمتتون بشیم. کار نداریم، ولی این موضوع مهمیه که وقتی شما یک چیزی رو نگاه میکنی میگی خوش به حال اون موقع ها، باید نگاه بکنی که خب اون موقع چه کار میکردی، الان اون کار رو بکنی، چون گذشته تنها ارزشش برای ما این هستش که چراغ راه آینده باشه، ولی قبط خوردن بهش که کاری رو از پیش نمیبره،
درمان نمیکنه. یک فاصله رو بگیریم، برمیگردیم، بر خدمتتون خواهیم بود. به گردن همه ما ایرانی ها هست که این رسم ها رو منتقل بکنیم به آیندگانم. اما به جناب فرمازی در ادامه بفهمید، داشتین صحبت میکردین در مورد مقداری از غذاها رو هم شما توضیح دادین، حالا سوانه برنج که خودش شاهکار بود، من نشنیده بودم، امیدوارم روزی فرصتی بشه و افتخاری رو داشته باشیم که بخوریم از این سوانه، ببینیم حتما خوشمزه خواهد.
انشالله ما هم خیلی دوست داریم.
خب فرمایید بفرمایید.
در اونجا در قضاها معمولا قبل از خود نوروز در واقع آخرین چهارشنبه سال آشی درست می‌کنند به نام آشی گزنه.
بله.
و بعد از اون در شب در واقع
این همون گیاه گزنه هستی؟
بله بله، گیاه گزنه که گیاه دارویی هست، ولی خب دیگه اینها
آش درست می‌کنن با
بله.
بسیار لذیذ.
اینو آره خیلی بله. اشاره کردین، من گزنه دیدین خب دست آدمو میزنه دیگه.
بله.
واقعا اسمش روشه دیگه، گزنه است. بعد میاری آش پاش درست میکنن.
خب جدن خواست دارویی بسیار زیاد داره، ایشون الان توضیح میدن خدمتتون.
بفهم
وقتی خب به طور آش سخته باشه اون زهرش گرفته میشه و دیگه حالت گزندگی رو دیگه نخواهد داشت، تو آب جوش قرار بدن و پخته بشه دیگه اون حالت رو نخواهد داشت. الان هم شما میبینید که ریشه هاش رو هم داروخونه ها میگیرن و در واقع به عنوان اینکه این رو تبدیل به یکی از داروها بکنن میخرن و خود در واقع خود گزنه هم و خواص در واقع دارویی خواهد داشت برای افراد. این آش گزنه در چهارشنبه آخر سال پخته میشه، بعد از اون میرسیم به شب ایده.
خواصشو نگفتین ها، خواصشو بگین الان بهتر از هر چیز.
گزنه در واقع خواصش مربوط به بحث قند هست. آها شما توضیح دادید. بله گزنه یک دارویه که خودش برای بحث بروماتیسم و اینا خیلی استفاده میشه، تو همین خاصیتی که حالت گزش داره، ولی خاصیت اصلیش که من راجبش میدونم این هستش که برای قند استفاده میکنن، یعنی اونایی که بیماری دیابت دارن، بیماری قند دارن، در سیستم پزشک سنتی از گزنه برای درمان اون استفاده میشه.
یعنی آش گزنه خاصیت اینه که قند رو کاهش بده. قند
آره اگه شما زیاد بخورین قندتون رو میندازه.
چه جالب، من اصلا نمیدونستم. خب این هم نکته دیگری بود که به دانش ما اضافه شد امروز، آش گزنه، و اگه فرصت کردین حتما استفاده کنین. خب در مازندران دیگر چه غذایی درست میکنن؟
بعد میرسیم به شب عید نوروز. معمولا در گذشته شبی رو که فرداش نوروز بوده شب نوروز میدونسته، نه شب بعدش رو. اما الان بین خانواده ها متفاوت هست، حالا بعضی از بچه ها سفر هستن، از سفر میخوان بیان، یکی از این دو شب رو انتخاب میکنن، شب قبل از تحویل سال و یا شب بعد از تحویل سال. اون شب رو در اکثر جاها معمولا غذای ماهی خواهند داشت، به خصوص هرچی به نوار ساحلی نزدیک میشیم. اما هرچی از در واقع نوار ساحلی فاصله میگیریم، تحجین هستش که غذای هستش که معمولا اینها درست میکنن و باید حتما مرغ، اردک، قاز، بقلمون محلی باشه، به هیچ عنوان از در واقع مرغای ماشینی در این غذای شب عید به هیچ عنوان استفاده نمیشه، غذای محلی هستش که اونجا پخته میشه. و سمنوی برنج رو که فرمودن، خب اون رو من آشنا نیستم باش، چون سمت در حداقل من اقلیما نبوده یا به گذشته دور برمیگرده که برام جالب بود از این که سمنوی برنج، ولی بهاردونه و غذاهایی که در واقع متناسب با از طریق در واقع برنج حاصل بشه رو داشتیم که الان هم در پخت میشه و میپزن و مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اون هم در ایام چون دید و بازدید هست دیگه، بعد از روز نوروز دیگه نهار و شام تو اولویت نیست، دیگه بیشتر همون جنبه دور هم جمع بودن و در واقع خونه اقوام رفتن هستش که مورد توجه هستش، که معمولا افراد به صورت گروهی در گذشته می رفتن، الان متاسفانه حالت فردی پیدا کرده، افراد به صورت انفرادی میرن. یعنی ما کل اقواممون می رفتیم خونه خاله، دایی، عمو، و این همه افراد همدیگر رو در خونه های هم می دیدیم، ولی الان به صورت در واقع فردی شده و هر کس در جاهای خاصی رو میره و دایره در واقع فامیلی گستره فراوانی رو داشته، دایره فامیلی به فامیل های دور هم ختم می شده.
بله سپاس از شما جناب فرام عزیز، از شما هم سپاس فراوان دارم جناب میرشکرایی عزیز، لطف کردین که در برنامه در آینه اقوام حضور داشتیم. برای همه تون آرزو موفقیت دارم، امیدوارم که این روزهای نوروزی رو همه ما در کنار خانواده همون بگذارونیم و روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا سلامی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تقدیم حضورتون شد برنامه در آینه اقوام از رادیو گفتگو. اگر شنونده رادیو گفتگو باشید میتونید در فواصل پخش مطلع بشید از آخرین وضعیت جاده ها، راه های مختلف، اوضاع جوی کشورمون با ارتباط های تلفنی که به صورت زنده برقرار خواهیم کرد با کارشناسان و مسئولان مربوطه. همینا که ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بدیعفر، مدیر کل فرودگاه شیراز. خدمت شما جناب آقای بدیعفر عرض سلام دارم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مردم خوبمون و تبریک عرض میکنم سال نو رو به همه هموطنانمون. انشالله که سال پیش رو سالی پرخیر و برکت برای همه باشه.
درود بر شما. توضیح میدید پیرامون وضعیت جوی و متناسب با اون پروازهای که از سمت فرودگاه شیراز از سمت استان فارس به نقاط مختلف کشور پرواز میکنه؟
بله، با توجه به وضعیت جوی که حاکم شد بر استان فارس و مشکلاتی رو خواب به طب به وجود آورد برای میهمانان نمروزیمون در شهر شیراز، ما خوشبختانه در فرودگاه بین المللی شیراز که خب چهارمین فرودگاه کشور هست، وسط میانگین صد پرواز در روز، با اقداماتی که از قبل انجام شده بود و دستورالعمل‌هایی که از سوی ستاد شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شده بود به تمام فرودگاه‌های کشور و همچنین با نظارت‌های مستمر، خوشبختانه ما در فرودگاه شیراز مشکل خاصی رو پیدا نکردیم. پروازهامون کماکان انجام شد و تأخیرهایی که داشتیم عمدتاً تأخیر در ورود پروازها بود.
بله، مشکلی پس در فرودگاه استان فارس خاص خود شهر شیراز شاهد نیستی؟
در حال حاضر وضعیت خب خود فرودگاه
بله
فرمال هست، فرودگاه عملیاتی هست. با توجه به اون واقعه سیلی که در شیراز اتفاق افتاد،
بله،
بعد از این واقعه یک سیل دومی الافاصله اتفاق افتاد و اون سیل محبت‌های مردمی بود که همه با همه امکاناتشون شتافتند برای کمک به بازماندگان و مصیبت زدگان این سانحه. ما هم در فرودگاه با هماهنگی که با 17 شرکت هواپیمایی فعال در فرودگاه انجام دادیم کمک کردیم تا کسانی که عزیزان خودشون رو تو این واقعه از دست داده بودن اینا رو بتونن در اسرع وقت و بدون اخذ هیچ گونه هزینه پیکر این عزیزان رو ما ارسال کنیم به درهای مقصدشون.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از این کاری که انجام دادین. و شماره تلفن فرودگاه شیراز برای اینکه قبل از پرواز اطلاعات پرواز رو دریافت بکنن آخرین وضعیت، حالا اگر کنسلی یا لغوی داره پروازشون رو اهالی شیراز داشته باشن رو هم مطلع می‌فرمایید ما رو؟
عزیزان میتونن با شماره 199 با فرودگاه تماس حاصل کنن. خب ما با توجه به حجم بالای تماسایی که با قسمت اطلاعات پرواز فرودگاه انجام میشد، خب ما این خطوط رو افزایش دادیم، زمان ایستایی اومده پایین و همچنین از روی دو تا سایت عزیزان میتونن به صورت مستقیم دسترسی پیدا کنن به سیستم های FIDS یا اعلان پروازی که توی فرودگاه هست. از طریق سایت shiraz.fids.airport.ir
بله
میتونن از آخرین وضعیت پروازها اطلاع پیدا کنن.
بسیار عالی. و با توجه به اینکه سامانه جدید جوی هم در روزهای آینده به کشور وارد خواهد شد، آیا آماده باش رو مسئولین در شیراز دارند خواسته حالا فرودگاه این شهر؟
بله، ما تا پایان این وضعیت فرودگاه در وضعیت آماده باش کامل هست در همه حوزه ها، موچه در حوزه های بخش هوانوردی مون هم از حوزه مواد پرواز، ارتباطات و ناوبری، اطلاعات هوانوردی، این زمینی فرودگاه یا در بخش عملیات فرودگاهیمون، ترمینال هامون، حوزه ترمینالیمون، قسمت برق فرودگاه، تاسیسات زیربناییمون، همه و همه در آمادگی کامل هستن.
بسیار عالی. اگر صحبتی باقی میمونه جناب آقای بدیفر میشنویم از شما.
بنده عرض خاصی ندارم جز این که انشالله مردم با همراهی و همدلیشون تو این ایامی که خب کشور دچار مشکل هست، ما بحث سیل و آب گرفتگی رو داریم در اغلب استانهای کشور، انشالله با همدلی و همراهیشون کمک کنن که این بحران هم هرچه زودتر فروکش کنن.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه بودید. خداحافظ شما باشه.
علاقت داشتید. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای بدیفر، مدیر کل فرودگاه شیراز، و همینک ارتباط دیگر تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای آشوری، مدیر مرکز مدیریت وضعیت راه‌های کشور. خدمت شما جناب آقای آشوری عرض سلام دارم، به رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستین. پیرامون وضعیت راه‌های کشور، مسیرهایی که محدودیت ترافیکی داره یا به دلیلی انسداد رو شاهد هستیم رو برای ما و شنوندگان می‌فرمایید؟
بله، خواهش می‌کنم. ما با توجه به شرایط جوی که حاکم هست بر کشور، تعدادی از محورهای شریانی کشور به دلیل شرایط بحران و سیلابی بودن و بعضا شرایط برفگیر بودن مسدود شده با هماهنگی پلیس راه محترم، که این محور رو شامل محور کرج چالوس و بلعکس، شاهرود آزاد شهر، آقلا گرگان، محور قدیم خرم آباد پل دختر کوهدشت، محور اهرم فراشبند، محور بجنورد آشخانه، اشخاباد بردسکن و همچنین محور گناوه بوشهر و محور یاسوج شیراز. در حال حاضر محورهای شریانی هستند که مسدود هستند و به هر حال از هموطنان محترم درخواستمون این هست که برای مدیریت سفرشون به این محورهای مسدود توجه بفرمایند.
تأکید مؤکد ما هم در این جانم بفرمایید،
در این شرایطی که خب به هر حال حاکم هست بر کشور از نظر شرایط جوی و بارش‌های شدید، تاکید داریم خدمت هموطنان و توصیه داریم که از سفرهای غیر ضروری در مناطق کوهستانی و سیلگیر اجتناب بفرمایند.
محور کرج چالوس هم جناب آقای آشوری جزو محورهای مسدود هست که مکان؟
بله، فعلا محورهای شمالی ما محور کرج چالوس مسدوده، ولی محور حراز و فیروزکوه امکان تردد درش برقرار هست.
بازگشایی شده
ولی به هر حال بازم توصیه‌مون این هست که با توجه به شرایطی که محورها حالت برفی رو دارن و کوهستانی دارن، از ترددهای غیر ضروری در این محورها هم در حال حاضر اجتناب کنن.
بسیار عالی. و سامانه‌ای که قبل از سفرهای نوروزی و تردد در جاده ها میتونن از طریق اون اطلاعات رو دریافت بکنن رو هم از زبان شما بشنویم.
حالا من قبل از اینکه به سوال جناب عالی پاسخ بدم عرض کنم که خوشبختانه در حال حاضر جدای از این محورهای مسدود شریانی که عرض کردم، در بقیه محورهای شریانی کشور تردد روانی رو در حال حاضر حاکم هست، اگرچه خود در برخی از مقاطع شاهد تردد پرحجم هستیم، ولی به هر حال تردد روانی رو ما داریم. نکته ای که اشاره فرمودید در ارتباط با سامانهای اطلاع رسانی، ما در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سامانه جامع اطلاع رسانی 141 رو داریم.
بله.
سایت 141.ir و اپلیکیشن موبایلی 141.ir سامانه های اینترنتی هستن که امکان پاسخگویی رو دارن برای هموطنان عزیز و همچنین سامانه تلفنی 141.
درسته. و از هر جای کشور بدون نیاز به کدی و پیش شماره قابل دسترسی
این امکان فراهمه، یعنی با گرفتن شماره تلفن 141 این امکان فراهم میشه که هموطنان بتوانن اطلاعات لازمشون رو دریافت کنن به صورت گویا و پاسخگو.
سپاسگزارم. اگر صحبتی باقی میمونه از زبان شما میشنویم جناب آقای آشوری.
من بازم آخرین توصیه‌ام اینه و هر حال درخواستمون این هست که از هموطنان محترم در این شرایط جوی ناپایدار از سفرهای غیر ضروری در مناطق کوهستانی و سیل‌خیز اجتناب کنن، وسایل لازم و همراه داشته باشن به ویژه زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی. در هنگام رانندگی قوانین و مقررات رو به درستی رعایت بفرمایند. از صحبت کردن